اهداف ورزش بیشمار است. تندرستی همیشگی، توانمندی کارمشاه، برومندی تحسین برانگیز. شنیدن پیام ورزش از رادیو ورزش حق شماست. صدای ورزش را بشنوید. دانشکده، این برنامه اقتصاد ورزشی.
به نام خدا. سلام، با اولین برنامه دانشکده اقتصاد ورزشی در خدمت شما هستیم. من دکتر عباس فرهمندمهر هستم، مدرس و مشاور کسب و کار. در این برنامه با بخش‌های مختلفی همراه شماییم. تا پایان شنونده ما باشید. درود بر شما همراهان گرامی برنامه دانشکده اقتصاد ورزشی. برنامه رو در سال جدید آغاز می‌کنیم و امیدوارم که مفاهیمی که در طی برنامه‌هایی که تا به امروز تقدیم حضورتون شده توجه شما رو جلب کرده باشه و تونسته باشه دیدگاه شما عزیزان رو نسبت به بازار امروزی و پیش نیازهای هر گونه فعالیت اقتصادی در چنین بازاری با چنین ویژگی‌هایی تا حدودی تغییر داده باشه. همونطور که مستحضرید و بنده بارها از طریق برنامه‌های گوناگون در رابطه با مفاهیم ایجاد یک اکوسیستم مطلوب کارآفرینی و پیش‌شرط‌های پایداری چنین اکوسیستمی صحبت کردم، همواره این مطلب رو بیان کردم که تا زمانی که تمامی عناصر مرتبط و تأثیرگذار در این اکوسیستم در یک نظم معین نسبت به همدیگر حرکت نکنن، پایداری این زیست بوم توقع زیادی هست و دیر یا زود تعادل این اکوسیستم به هم خواهد خورد و طبیعتاً نتیجه مورد نظر هم حاصل نمیشه و خیلی از افراد در این بین ممکنه سرمایه و عمرشون از بین بره. خوشبختانه با توجه به شرایط خاص کشور عزیزمون در سالهای اخیر، دغدغه اصلی کشور در حال حاضر مسائل اقتصادی هست. به همین خاطر و با توجه دقیق مقام معظم رهبری، سال 1398 به نام سال رونق تولید نام گرفت که در واقع به نوعی در ادامه تحقق تصمیمات کلان قبلی کشور و برنامه ششم توسعه هست و میتونه نوید بخش ورود به فاز جدید توسعه از طریق حفظ و ایجاد بنگاه کوچک و زود بازده باشه. همونطور که شما عزیزان حتما در مطالعات خودتون با اون برخورد کردید، یکی از راه حل‌ها و مدل‌های ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و تسهیل فرایند کارآفرینی، مدل توسعه از طریق ایجاد کسب و کارهای خرد و زود بازده هست که به عنوان یک بخش مهم و حیاتی ایجاد و پایداری اکوسیستم مطلوب کارآفرینی میشه از اون نام برد. در ورزش وقتی از تولید صحبت میشه، شاید دقیقاً منظور تولید لوازم و تجهیزات ورزشی نباشه، چرا که متخصصین ما خدمات ارزنده‌ای رو در راستای افزایش سطح تندرستی جامعه دارن ارائه میدن که اون عزیزان به نوعی در حال تولید خدمات مناسب مرتبط با نیاز جامعه هستن. خب ما چطور میتونیم تمامی محصولات ورزش رو هم از خدمات و تولیدات رونق بدیم؟ این سوالیه که شاید پاسخش رو زمانی باید داد که کل اکوسیستم کارآفرینی کشور رو دقیق و شفاف مورد بررسی قرار بدیم تا نهایتاً صنعت ورزش که بخشی از این کل بزرگتر هست رو بتونیم تحلیل کنیم و تصمیم درست بگیریم برای رسیدن به یک نتیجه مناسب که همون پایداری این رونق هست و به مانند گذشته دوچار چرخه همیشگی تصمیم گیری نشیم و اهداف و نتایج کوتاه مدت رو فدای نتایج بلند مدت و مطلوب نکنیم. واقعا ما باید به این باور برسیم که بدون یک برنامه جامع استراتژیک و در ادامه اون یک برنامه عملیاتی واقع بینانه حل مسائل اقتصادی و اشتغال بسیار مشکل خواهد شد و تمامی تلاش‌های جزیره‌ای در سازمان‌های مختلف مطمئناً ناکام می‌مونه و اگر این وضع ادامه پیدا بکنه بیشتر منابع کشور به هدر خواهد رفت و فقط اوضاع کمی پیچیده‌تر خواهد شد. در واقع قصد ما این هستش که توسعه درونزا انجام بدیم و بر نیروهای داخلی خودمون تکیه داشته باشیم. بنابراین باید قبول بکنیم که قرنی که در اون هستیم، سرمایه اصلی تمام جوامع دانش، مهارت و نگرش نیروی انسانی اون جامعه هست. در حقیقت از طریق این سرمایه گرانبها هست که نرخ اشتغال، نرخ کارآفرینی و توسعه کسب و کارها افزایش یا کاهش می‌یابه. اما اگر بخوایم با خودمون صادق باشیم، می‌بینیم که برای اینکه این سرمایه ارزشمند توسعه پیدا بکنه، هیچ اقدام اصولی بر پایه علم روز و نیاز بازار انجام نشده. و تا بسنده کردیم به آموخته‌های دوران مدرسه و دانشگاه که صحبت در مورد اثرگذاری و همخونی اونها با دنیای امروز شاید تکرار مکررات باشه. قصدم از بیان کردن این مطالب این بود که به شما مخاطبین عزیز عرض کنم حالا که سیاست‌های توسعه‌ای مشخص شده و مسیر در حال هموار شدن هست و به عبارتی ریل گذاری صحیح انجام شده، دیگه نباید ما منتظر راهنمایی خط به خط برای اقدام باشیم. تک تک ما به عنوان سرمایه‌های اصلی تحقق رونق تولید در کشور هستیم و تا زمانی که ما توسعه و ارتقا پیدا نکنیم امیدی به کل مجموعه نیست. پس در ابتدا ما باید برای توسعه خودمون اقداماتی رو انجام بدیم. شاید اولین گام در سال 98 شرکت در کلاس‌ها و دوره‌های متعدد مهارت‌آموزی و کسب دانش فنی در حوزه‌های کاری خودتون هست. همین که حضور پیدا بکنید در کلاس‌هایی که مورد علاقتون باشه و همسو باشه با توانایی‌ها و استعدادهاتون، مطمئن باشید که در مدت زمان کوتاهی مسیر خودتون رو پیدا خواهید کرد. اگر مسیر رو درست انتخاب کنید، فرصت‌های شغلی مناسب نصیبتون میشه و چه بسا شاید در نهایت منجر بشه به راه اندازی یک شغل برای خودتون در گام‌های بعدی. امیدوارم که اولین پیشنهاد این برنامه برای شما عزیزان در سال 98 باعث بشه افق‌های بهتری رو در زندگی خودتون رقم بزنید و تا پایان سال شما هم نقش خودتون رو در تحقق شعار سال 98 یعنی رونق تولید به درستی ایفا کنید. همراه ما باشید با بخش بعدی برنامه. همراهان گرامی، برنامه دانشکده اقتصاد ورزشی از شبکه رادیو ورزش تقدیم حضورتون میشه. در این بخش مهمان محترمی همراه ما هستند تا راجع به موضوع برنامه یعنی توسعه فردی گفتگویی داشته باشیم. مهمان ما جناب آقای علی مسلمینی هستند از کارآفرینان در حوزه مشاوره که امروز دعوت ما رو قبول کردند. آقای مسلمینی سلام دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بندم سلام عرض میکنم جناب آقای دکتر فرمان مهر و خیلی خوشبخت هستم که در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای مسلمینی، در ابتدای برنامه من صحبتهایی راجع به این که افراد در دنیای کنونی به نوعی میبایست حرکت بکنن به سمت اینکه خودشون رو وفق بدن با شرایط موجود و توسعه بدن به نوعی برای مواجه شدن با بازار کنونی، میخوام صحبت ها و توضیحات شما رو بشنوم راجع به توسعه فردی که اصلا چه نیازی هست که افراد خودشون رو توسعه بدن در دنیای امروز.
خب ببینید، بحث توسعه فردی یک آمیزه حالا هم علمی هم دینی هستش که هم به لحاظ دینی خیلی توصیه شده توی دین ما توی ادیان مختلف و هم به لحاظ علمی خیلی بهش توصیه شده که ما تلاش داشته باشیم به عنوان یک انسان روز به روز به مهارت‌ها و دانش‌هایی که در نهایت منتج میشه به ارزش آفرینی بیشتر برای جامعهمون توی زمینه اشتغال و یا توی زمینه‌های دیگه بپردازیم. توسعه فردی الان مقوله‌ای هستش که تو دنیا خیلی داره بهش پرداخته میشه، دوره‌های متعددی براش گذاشته میشه، رشته‌های مرتبطی در دانشگاه‌ها براش طراحی شده که کمک می‌کنه مردم بتونن اون خصیصه‌ها، اون مهارت‌ها و اون دانش‌هایی رو که برای افزایش ارزش آفرینی، افزایش درآمدزایی و افزایش تاثیرگذاریشون روی جامعه مؤثر هست رو فرا بگیرن و آدم‌های تاثیرگذارتری در جامعهشون باشن.
بسیار خوب، شما فرمودید که نیاز هست که افراد تحت شرایط خودشون رو توسعه بدن. من یک سوالی مطرح میشه. خیلی از افراد هستن در حال حاضر یک شغلی رو دارن، به نوعی کارمند هستن، کارگر هستن، یا شاید حتی کارفرما هستن در محیط شغلی خودشون، یک درآمد خاصی رو دارن در طول ماه یا در طول سال و تصورشون این هست که دیگه شرایط خوبه، دیگه من نباید دنبال چیزی برم، بخوام خودمو تغییری بدم. آیا در حال حاضر چنین چیزی امکان پذیر هست؟ یعنی شما برای سالهای سال میشه به این سبکی زندگی بکنید؟
فرمایشتون فرمایش جالبی بودش و درست هم هستش. خیلی از افراد هستن که صرف این که حالا یک کار کارمندی، یک کار حتی به قول شما کارآفرینانه داشته باشن، حتی یک سمت خوب مدیریتی داشته باشن، به این بسنده میکنن و میگن که خب زندگی من زندگی نسبتا مناسبی هستش در مقایسه با سایر افراد جامعه و نیازی نیستش که من بخوام بیشتر به خودم فشار بیارم، مهارت‌های بیشتری یاد بگیرم، برای دانشم وقت بذارم. اما واقعیت اینه که خب ذات انسان به دنبال تعالی هستش. حالا این تعالی رو ما تو حوزه اشتغال میتونیم ترسیمش کنیم، تو حوزه معنویت، تو حوزه زیبایی، تو حوزه توی هر حوزه‌ای میتونیم ما این تعالی رو ترسیمش کنیم و ذات انسان به دنبال این هست که روز به روز قوی‌تر بشه، روز به روز شایسته تر بشه و توانمندتر بشه. ما فارغ از اون جایگاه شغلی که امروز داریم، توی هر سمت شغلی هستیم، بدون شک برامون باید جذاب باشه که بریم انسان مؤثرتر، تاثیرگذارتر باشیم توی سال آینده، توی 6 ماه آینده، توی 5 سال آینده یا توی 10 سال آینده. ببین فرض کنیم که اصلا من یک آدم مستقلی هستم که الان کارآفرین موفقی شدم و تونستم خودم برای خودم درآمدزایی کنم. مرحله بعدی کارآفرینی خود من که تونستم خودم رو در واقع به لحاظ کاری بی‌نیاز کنم از بازار بیرون، این هستش که من تلاش کنم که توی مسیر کارآفرینی حداقل نفر دیگر رو هم براشون شغل ایجاد کنم. برای کسی که تونسته به این مرحله برسه، تعالی فردی به این معنا خواهد بود که ایشون تلاش کنه که به جایگاهی برسه که بتونه 100 نفر دیگر رو زیر چتر خودش، زیر سیطره خودش، در واقع زیر اون مهارت‌هایی که تو وجود خودش ایجاد کرده، بتونه براشون اشتغال‌زایی کنه و درآمدزایی کنه. بنابراین مسیر توسعه فردی مسیر لایتناهی هستش و اینطور نیست که ما بگیم یک جا متوقف میشیم و هدف من صرفا این بود که به این سطح از درآمد یا اشتغال‌زایی یا ارزش آفرینی برسم و دیگه بخوام مسیر رو متوقفش کنم. نه، این مسیر کاملا ادامه دار هستش.
اگر بخوام صحبت‌های شما رو به نوعی به کامل بکنم از یک دیدگاه دیگه، بشر کلن خلقتش، هدف از خلقت تعادل نبوده بلکه تکامل هست.
دقیقا.
و شما اگر در یک حالت تعادل برسی، بعد از یک مدت فراموش، شما هم دارید میبینید در محیط‌های شغلی که به فرسودگی شغلی و اون مفهوم فرسودگی شغلی دوچار میشن که گریبانگیر خود سازمان هست، گریبانگیر زندگی شخصی افراد هست و نفعی برای شخص نداره اون تعادل. به نوعی باید به سمت تکامل و رشد انسان حرکت بکنه.
خب
بله، میخوام عرض بکنم که با توجه به اینکه شعار سال هم رونق تولید هست و یکی از الزامات تحقق این شعار این هستش که ما در همه جوانب بخوایم رونق داشته باشیم تا در نهایت خروجیشون تولید مناسب و پایدار باشه، شخصی که در به عنوان یک کارمند، به عنوان یک کارفرما یا به عنوان یک مدیر در حال فعالی هست، چطور میتونه خودش رو به نحوی توسعه بده که بتونه در جهت تحقق این شعار و رسیدن به اون رونق پایدار حرکت بکنه؟
خب سوال بسیار خوبی هستش. ببینید، حالا این فرمایش که شما توی قسمت قبلی داشتید فرمایش کاملا قابل تأملی هستش. من حالا توی سمینارهایی که توی شرکت‌های مختلف به عنوان مشاور کارآفرینی برگزار می‌کنم، می‌بینم این رو به عینه که کارمندان محترممون که قشر بسیار مورد احترامی هستن، به خاطر اون یک نواختی شغلی دچار بسیاری از اختلالات میشن، دچار بسیاری از ناراحتی‌ها میشن، دچار افسردگی میشن. من همیشه توصیه‌ام به کارمندای عزیزمون این هستش که شما توی شرکتی که دارید کار میکنید، خب تا یک ساعتی ساعت کار اداریتون هست، ساعت 4، ساعت 5، میتونید یک مهارت جانبی، یک مهارت خدماتی، یک مهارت تولیدی جانبی، یک حتی دانش جانبی رو بعد از ساعت کاریتون، یک ساعت، دو ساعت، حتی نیم ساعت، حتی دو سه ساعت در هفته وقت بذارید و یاد بگیرید و بعد از یک سال، دو سال این یادگیری شما میتونه منتج بشه به یک کارآفرینی، به یک کسب و کار مجزا، به یک کسب و کاری که کم کم میتونه شما رو فارغ کنه و بی‌نیاز کنه از اون کار اصلیتون که کار کارمندیتون بودش. خب این برای کارمندای عزیزمون میشه. کارآفرینانمون به چه صورت؟ کارآفرینان هم که خودشون همیشه همواره سودای پیشرفت و قدرتمندتر شدن رو داشتن و همیشه این باید توی ذهنشون باشه که هیچ وقت به داشته‌های فعلیشون بسنده نکنن، هرگز به این باور نرسن که خب الان سطح درآمدی من به اون سطحی که می‌خواستم رسیده، پس دیگه من نیازی به یادگیری ندارم، پس دیگه من نیازی به مهارت آموزی ندارم، پس دیگه من نیازی به این ندارم که آدم‌های مختلف با دانشی رو باهاشون ملاقات کنم که بتونم مطالب جدید رو ازشون یاد بگیرم، بتونم محصولات جدیدی رو به سبد محصولاتم اضافه کنم. خلاصه در واقع توصیه من برای کارمندای عزیزمون، برای کارآفرینا یا برای هر قشری این هستش که به زندگی فعلیمون بسنده نکنیم. توی هر شرایطی که هستیم، بیکار هستیم، کارمند هستیم، کارآفرین هستیم، دنبال این باشیم که مهارت‌های جدید رو یاد بگیریم که بتونیم محصول یا خدمات جدید رو به جامعهمون ارائه بدیم و ارزش جدیدی رو اضافه کنیم به جامعهمون.
جناب مسلمینی، در ادامه صحبت‌های شما یک مفهومی الان هست در حتی در کشور خودمون به اسم کارآفرینان سریالی، یعنی یک فردی همین صحبت‌های حضرت عالی در مورد این افراد صدق می‌کنه که به یک جایی میرسن، توسعه میدن محصولشون رو، یا اصلا از این کسب و کار به یک کسب و کار دیگری نقل مکان میکنن و اون کسب و کار رو از صفر شروع میکنن، استارت میزنن و به یک مرحله میرسونن و دوباره میرن سراغ یک کسب و کار دیگه.
درسته.
یعنی حتی اگر بخوایم در فضای سطح بالای درآمد، در فضای سطح بالای شهرت هم حتی نگاه بکنیم به این افراد و به نوعی به جامعه توسعه یافته بخوایم برسیم و نگاه بکنیم، این هستش که شما باید حتی در اون محلی که هستید هم به سمت پیشرفت، به سمت ایجاد کسب و کار جدید، ایجاد یک ارزش افزوده جدید، ایجاد یک علاقه جدید و تبدیل کردن علاقتون به کسب و کار قدم بردارید. خب من میخوام این رو عرض بکنم خدمتون که این فرد به عنوان کارمند، مدیر یا هر سمت دیگری که در جامعه هستن باید انتخاب بکنن یک سری کلاس ها رو و یک سری از فضاهای آموزشی رو، شاید یا شاید نه، فقط صرفا به عنوان یک کسی که علاقه‌مند هست در یک سری از کلاس‌ها بره شرکت بکنه. این که به درستی بتونه انتخاب بکنه اون کلاس و اون دوره رو، آیا راهکاری هست که به نوعی بالاخره هزینه سرمایه‌شون از بین نره و زمانشون حتی از بین نره برای انتخاب؟
ببینید، فرد برای اینکه بتونه وارد حوزه کارآفرینی بشه و موفق باشه حتما باید یک سری دانش‌ها و مهارت‌های لازم رو کسب کنه و در واقع بی نیاز بشه از آزمون و خطا کردن. همونطور که میدونید خیلی از کسب و کارها و خیلی از حوزه های کارآفرینی که در ابتدای هم با مشکل مواجه میشن به این دلیل هستش که فرد دانش لازم، مهارت های لازمی که برای این حوزه مورد نیازش هست رو نداره. من اگر که بخوام مثال بزنم، مهمترین دانش ها و مهارت هایی که برای کارآفرینی مورد نیاز هستش علاوه بر اون حوزه تخصصی که فرد میخواد توش کارآفرینی کنه که میتونه حوزه دانشگاهیش باشه یا میتونه هنری باشه که فرد داره، مثال میزنم، مثلا فردی رشته مهندسی شیمی خونده، علوم و صنایع غذایی خونده، یه رشته هنری رو خونده، حالا میخواد بیاد روی اون رشته کارآفرینی کنه، یا نه فراتر از اینها فرد خودش یک توانمندی داره، مثلا آشپز قهاری هستش یا نقاش قهاری هستش، باید بیاد دانش‌های جانبی مدیریتی رو فرا بگیره، مثل مدیریت، مدیریت منابع انسانی، بحث مدیریت مالی، مدیریت کیفیت، بحث مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت تبلیغات، مدیریت فروش، مدیریت ارتباطات و فناوری اطلاعات و کلیه شاخص‌هایی که وارد حوزه مدیریت میشه. خب این سوال ممکنه مطرح بشه که یک حجم گسترده‌ای از دانش رو من باید یاد بگیرم تا بتونم وارد کارآفرینی بشم و یک کارآفرین موفق باشم. نه، جواب این هستش که نه، اصلا اینطور نیستش. تمام این سرفصل‌هایی که بنده خدمتتون عرض کردم میشه توی یک دوره 20 ساعته، 30 ساعته، 50 ساعته مهمترین قسمت‌های کاربردیش به فرد آموزش داده بشه. قسمت هایی که فرد حتما طی کارش، طی گسترده کردن کارش، طی توسعه کارش باشون مواجه میشه.
من مسلمینی، با توجه به اینکه وقتمون محدود هست تو این بخش، من میخوام یک گام به عقب برگردیم و در فضایی که فرد میخواد توانمندی ها و علاقمندی ها و استعداد های خودش رو در ابتدا تعقیب بکنه و پیگیری بکنه برای اینکه شاید بتونه از اونها کسب درآمد بکنه، وارد این بحث بشیم. بنابراین میخوام ازتون دعوت بکنم که در برنامه بعد هم ما شما روی خط داشته باشیم، این بحث رو با هم ادامه بدیم اگر امکان پذیر هست. سپاسگزارم از شما آقای مسلمینی، ممنونم از اینکه زمانتون رو به این برنامه اختصاص دادید. از شما خدافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما.
در خدمت جناب آقای علی مسلمینی از کارآفرینان در حوزه مشاوره بودیم.
سلام، شیوا نجاتی هستم. ما ممکنه شما عزیزان در محیط کار، در کلاس‌ها و شاید در شبکه‌های مجازی واژگانی رو ببینید یا بشنوید که با مفهوم و معنی اونها آشنا نباشید. به همین جهت در این برنامه با هدف بالا بردن آگاهی عمومی نسبت به فضای کارآفرینی هر هفته به معرفی یکی از واژگان این حوزه می‌پردازیم. در بخش واژه‌نامه کارآفرینی این هفته بنده با معرفی واژه فراخوان به اقدام در خدمت شما عزیزان هستم. فراخوان به اقدام یا همان کال تو اکشن به اختصار CTA بخشی از پیام بازاریابی است که تلاش می‌کند یک فرد را برای انجام عمل مورد نظر متقاعد کند و با هدف متقاعد کردن یک بازدید کننده به انجام بلافاصله یک عمل خاص استفاده می شود. همین حالا خرید کنید. امروز ثبت نام کنید. اپلیکیشن ما را اکنون رایگان دانلود کنید. چند مثال رایج از این تکنیک است. این تکنیک به منظور بهبود سرعت پاسخ بازار به آگهی ها در نظر گرفته شده و عدم وجود آن ممکن است باعث شود بازدید کننده تب را فراموش کند و به سراغ چیزهای دیگر برود. در تجارت الکترونیکی برای مثال از طریق وبسایت این بخش می تواند متن، گرافیک، تصویر متحرک، یک فرم و انواع آیتم های دیگر باشد. همانطور که یک طراحی، جانمایی و استفاده حرفه‌ای از CTA می تواند نرخ بازگشت تبلیغات شما را افزایش دهد، عدم استفاده صحیح از آن نیز تأثیر منفی خواهد داشت. در ادامه برخی باید و نبایدها در رابطه با فراخوان به اقدام می پردازیم. 1. از CTA های مشابه دیگران استفاده نکنید. برای مثال، جهت اطلاعات بیشتر و ارتباط با کارشناسان ما با ما تماس بگیرید. این بیشتر یک کلیشه تکراریست تا CTA. با نوشتن این عبارت در انتهای محتوای خود کسی با شما تماس نخواهد گرفت. غیر از اینکه تأثیر این مدل خیلی کم است، دعوتنامه به این شکل برای مخاطب بسیار مبهم و ناامید کننده است. 2. در طراحی گرافیکی هزینه کنید. هزینه یک کار گرافیکی مطمئناً بیشتر از یک خط متن ساده است، اما با توجه به منافعش ارزشش را دارد. با اضافه کردن یک تصویر سفارشی شده که میتواند در محتوای پیام شما گنجانده شود، احتمال اینکه کاربر با پیمایش صفحه وارد تعامل با شما شود بالاست. 3. بهترین لغات را انتخاب کنید. انتخاب لغت از مسائل پیچیده در تولید محتوا است، از مهمترین مسائل در موفقیت CTA نیز هست. یک تفاوت کوچک میتواند تأثیر شگرفی داشته باشد. مثلا استفاده از لغت خرید تأثیر بیشتری نسبت به لغت فروشگاه دارد. 4. شخصی عمل کنید. مشتریان بالقوه دوست دارند حس کنند شما مستقیم با آنها در ارتباط هستید. و البته که بسیاری از CTA ها این موضوع را نادیده می گیرند و فراموش می کنند که باید یک ارتباط شخصی با مخاطب برقرار کرد. تفاوت بین با قابلیت های محصول ما آشنا شوید با ببینید محصول ما چطور به شما کمک می کند زمین تا آسمان است. 5. حس عملیاتی را القا کنید. هدف CTA تشویق کاربر به انجام یک کار در سریع ترین وقت ممکن است. مثلا کلیک برای رفتن به صفحه بعد یا مثل همین حالا فقط امروز و عبارات مشابه باعث القای هیجان و بروز موقعیتی اورژانسی برای مخاطب می شود. پس از به کار بردن آنها نترسید. 6. به شکل کاملا ساده طراحی کنید. هیچ کسب و کاری به راحتی نمیتواند یک CTA 5 کلمه ای داشته باشد. اما اگر شما میتوانید انجام دهید. مخصوصا اگر با یک طراحی هوشمند گرافیکی آمیخته شده باشد. در تولید محتوا هدف فقط آموزش مخاطب نیست. ما به دنبال جلب نظر مخاطب و بعد تبدیل او به مشتری هستیم. طراحی CTA هوشمندانه و استفاده از آن در موقعیت مناسب باعث جذب بیشتر مخاطب شده و به عملی شدن اهداف استراتژی دیجیتال مارکتینگ شما کمک می‌کند. ممنون از توجه شما عزیزان.
ممنون از این که تا پایان ما رو همراهی کردید. خدا نگهدار.
هوای زندگی، صدای تازگی، نوای برازندگی و آوای برزندگی در FM ردیف 92، شبکه رادیوی ورزش.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو می‌شنوید.
فرزند ایران،
ای جان و ای جانان من، ای عشق جاویدان من، نامت تنین انداز شد ایران من، ایران من.
فرزند ایران،
ایران، ای صدای سرخ آزادی، هاشمی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
به نام خداوند سبحان، پروردگار جان، خداوند بخشنده مهربان. سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به این برنامه فرزند ایران. برترین های ورزش ایران و جهان، البته ایرانیانی که در ورزش جهان هم سرآمد هستند، به انتخاب شما جزء برترین فرزندان ایران قرار می گیرند و در نهایت از بین اونها هم نفرات برتر مشخص خواهند شد. نحوه رأی‌گیری رو خدمتتون عرض بکنم. 220-213-87-220-213-88-2 شماره تلفن ماست و شماره پیامک ما 3306. از همکاران خبرنگارمون پشت خط برنامه هستن، از روزنامه نگارانی که در نشریه فریختگان هم فعالیت دارن، سرکار خانم زهره فلاح‌زاده. سلام، وقتتون بخیر.
سلام به شما آقای اکرامی و همه شنوندگان خوب برنامه فرزند ایران، من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. خانم، تو چه حوزه‌ای قدم میزنید بیشتر؟
من حوزه فوتبال آقای.
و تیم خاصی یا اینکه نه بیشتر عمومی؟
بیشتر استقلال.
بیشتر استقلال. آخرین خبری که از باشگاه استقلال داری در آستانه رقابت مهم فرداش؟
خبر خاصی نیست، همین که فردا شب بازی حساسی دارن با الهلال عربستان ساعت 20:19 در امارات. خبر خاصی نیست، فعلا خبرهای حاشیه‌ای.